حقوق بشر آمریکایی یعنی این دیگه. حضرت آقا خیلی خوب در یکی از فرمایشاتتون فرمودن که اصلا این آمریکا چطوری خودش اجازه میده صحبت از حقوق بشر بکنه. من در به سر عرض بعدی عرض میکنم که اون آمریکای غیر عادی یعنی چی، ایران عادی واژه‌ای که بعضن به کار برده میشه، اصلا بیام بحث کنیم راجبش، تحلیل کنیم واقعا واقعیت ها رو بیام بگیم. حالا عرض میکنم در ادامه.
بله خیلی ممنون جناب آقای دکتر کیقوبادی. همکنون ارتباط ما با آقای دکتر علیرضا پورجعفری از کارشناسان برجسته رسانه برقرار شده. آقای دکتر پورجعفری عرض سلام و درود دارم خدمت شما، به این برنامه خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما مخاطبین محترمتون، مهمان داخل برنامه و عوامل محترم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بحث ما درباره استانداردهای دوگانه محافل رسانه‌ای غربی در رویارویی و مواجهه و تبیین یا حتی توصیف رویدادهای مانند اعتصابات یا اعتراضات در غرب، به خصوص قضیه اخیر نافرمانی‌های مدنی در پاریس از یک سو، و نوع نگاه و آکنش و رویکرد اونها نسبت به تحولات در واقع موهن نسبت به قرآن کریم اخیراً و حالا قبل از اون نسبت به مقدسات پیامبر، در این زمینه بود. می‌خواستم به شما درباره این استانداردهای حالا دوگانه یا چندگانه و مدل پرداخت رسانه‌های خارجی و بیگانه به این موضوع چه نکات یا نکته‌ای به نظرتون میرسه، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. ببینید مجددا بسم الله الرحمن الرحیم، با نام یاد خدا. ببینید من این رو اگه بخوام دسته‌بندی بکنم اینطور باید عرض بکنم که ما با در واقع در حال حاضر با یک شیفت پارادایم در حوزه رسانه مواجه هستیم، به معنای تغییر در واقع اتمسفر یا اون فضای رسانه‌ای از دوران رسانه‌های سنتی به رسانه‌های نوین، و در واقع الان هم که میشه گفت سلطه فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و غیر و ذلک، که در واقع خواستگاه خیلی از تغییرات در جوامع در حال حاضر حساب میشه.
بله.
در دوران رسانه‌های سنتی، در دوران سلطه رسانه‌های سنتی مثل رادیو و تلویزیون بر افکار عمومی مردم دنیا، رسانه‌های سنتی با استفاده از تک روایتی که از موضوعات نسبت به حوادث به افکار عمومی در واقع ارائه می‌کردن، این سلطه‌شون رو تثبیت می‌کردن و این نفوذشون رو به افکار عمومی در واقع گسترش میدادن و عمق میدادن. اما همین که در واقع اون تصویر سازی هم که از اون اتفاق و اون چارچوب سازی هم که از اون اتفاق رخ میداد و وجود میومد، وابسته به همون تجربیات بود و افکار عمومی هم به جهت اینکه دسترسی خیلی زیادی به رسانه ها نداشت، مجبور به در یک فرآیند انفعالی مجبور به پذیرفتن اون یک تجربیات و اون یک تصویری بود که رسانه بهش میده. اما وقتی ما دوران شیفت پارادایم رسانه‌ای رو طی میکنیم و میرسیم به دنیای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و در واقع مدیریت افکار عمومی در پلتفرم‌ها و این قصه ها، عملا ما از دوران تجربیات میایم بیرون، عبور میکنیم، پامون رو میذاریم به دوران چندگانه روایت، چیزی که فیلسوفای پست مدرن مثل دریدا ازش به از حضورتون که دوران نسبیت گرایی حرف میزنن. حالا نکته اینجاست، وقتی ما وارد دنیای چند روایت میشیم، تقریبا در واقع رسانه ها هم شروع میکنن چند تصویر دادن و ارائه تصاویر گوناگون از رخدادها رو. خب لذا اینطوره که شما وقتی میبینید یا به تعبیر شما بحث استاندارد دوگانه وقتی اینجا مطرح میشه، دقیقا در چارچوب و در ذیل همین بحث. حالا شما اگر مثلا فرض بکنید که بیایید و نگاه بکنید، جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 57 میاد و عملا وارد یک نزاع تمدنی و یک نزاع گفتمانی با غرب میشه. خب و تمدن غرب، فرهنگ غرب، انگاره های تولید شده توسط رسانه های غرب رو جمهوری اسلامی به رهبری امام و در حال حاضر هم حضرت آقا به چالش میکشه در حوزه تمدن. خب خیلی واضحه که ما اگر بخوام این درگیری تمدنی رو در کنار این بحث تکثر رسانه‌های اجتماعی و چندگانه روایت قرار بدیم، کاملا میتونیم متوجه بشیم که چرا این استانداردهای دوگانه توسط رسانه‌های غربی در واقع وضع میشه و ما شاهد این هستیم که مثلا فرض بکنید یه رسانه مثل بی بی سی که الان به شدت سطح کارش نازل شده، اینترنشنال که اصلا در سطح تحلیل نمیدونم من درقیده من اصلا اینترنشنال قابل حرف زدن
نیست،
اما در خصوص بی بی سی بانه رسانه که به هر حال سابقه خیلی زیادی داره، در واقع چاربلوک خبری رسانه مال بی بی سی هست و الان به این شدت بخش فارسیش به ضعف افتاده. وقت می‌بینید که تو تیتر زدن در ماجرای فرانسه با تیتر زدن در واقع اتفاقاتی پارسال، اختشاشاتی که پارسال ما در ایران داشتیم چطور عمل میکنه. بخوام جمع‌بندی اگر بکنم اینه که ما این چندگانه تصویرسازی و این چندگانه روایت سازی ماهیتش برمیگرده به شیفت پارادایم رسانه‌ای که الان درش قرار داریم و هر چقدر که بیشتر جلوتر میریم تکنولوژی گسترده‌تر میشه، افزایش پیدا میکنه، این استانداردها بیشتر میشه و حالا اون واژه‌ای هم که درست عنوان شد که ایران غیر عادی و آمریکای عادی یا اروپای عادی، هم باز این هم در همین چارچوب میگنجه. اون نزاع تمدنی امروز تو اوج قله خودشه و رفتار این رسانه‌ها در چارچوب همین نزاع تمدنی تعریف میشه. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. دکتر پور جعفری تشکر میکنیم از حضور شما در این برنامه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما، خدا حافظ. خب با آقای عبدالصمد صحبت های خوبی رو آقای پور جعفری به نظرم ارائه دادن، هم از جهت تبیینی هم به نوعی ریشه یابی موضوعات امروز. این نکته مهمی که توی بحث ایشون هم بود در زمینه تکنیک‌های رسانه‌ای به نظر من هست، انتخاب تیترهاست یا عناوینه. همین که مثلا ما می‌بینیم در اعتراضات اخیر فرانسه واژه‌ای که حالا بالاخص بی بی سی که حالا به نظرشون واقعا هم نه یه مقداری باز جای بحث بیشتر داره، از واژه ناآرامی استفاده می‌کنه درباره من اینجور دیدم بله. چند روز اخیر
بله.
یعنی تعبیر غالبش ناآرامی هست، همین تیتری که استفاده میشه، عنوانی که در حال سرخط ها استفاده میشه همین واژه است. حالا ممکنه که در بطن خبر اگه شما برید نشون بدی که حالا جایی آتیش گرفته یا مسائلی از این قبیل، ولی همین رو ما میدونیم که توی اختشاشات ایران و حتی الان با کوچکترین مثلا حرکت ناهنجاری خیلی خیلی محدود حتی که شد واقعا کاملا عادی هست، حالا به طور کلی در جوامع امروزی اینجوری بگیم، این رو به عنوان نافرمانی مدنی تلقی میکنن. یعنی یه واژه فوق‌العاده معنایی سنگین رو برای یه پدیده فوق‌العاده کوچیک و چیپ استفاده میکنن. در این مورد اگه ممکنه بله. یا حالا تکنیک های مشابه
بله، همطوری که فرمودین ببینید یه مثال من اول بزنم از یه تاکتیکی که حالا تو رسانه مرسومم هست. میگن که یه باری یه سگی به یک دختر بچه‌ای تو آمریکا حمله میکنه و یک فردی که این صحنه رو میبینه، میبینه این دختر جونش داره به خطر میفته، داره تیکه پارش میکنه، میره مجبور میشه این سگ رو بکشه.
درست.
فرداش روزنامه آمریکایی تیتر میزنن یک نیویورکی شجاع، دیدین تیتر رو دقت بکنید، یک نیویورکی شجاع جان یک دختر بچه آمریکایی را نجات داد. این بند خدا فرداش میاد میگه آقا من اصلا آمریکایی نیستم، اون تو کجا؟ میگه من اهل کشور مصرم، مسلمونم هستم. گفتن خب باشه فردا تیترش رو اصلاح میکنیم. فردا چه تیتری زدن؟ زدن یک تندروی مسلمان جان یک سگ بیگناه آمریکایی را گرفت. ببینید
عجب.
یک اتفاق افتاده. فقط کلمات رو شما ببینید چند تا تاکتیک اینجا استفاده کرده. یکی از تاکتیک ها تاکتیک حذفه، نگفته چرا این اومده این سگ رو کشته، خواسته جان این نجات بده، نیومده اینو بگه. به ظاهرم میگه من حقیقت رو گفتم دیگه. بعد اومده گفته چی؟ یک مسلمان ملیتش رو بولد کرده، یک صفت گذاشته، یک مسلمان تندرو جان چی؟ یک سگ بیگناه، دوباره صفت برای سگ گذاشته آمریکایی، بعد ملیت داده به سگه و میخواد تقابل نشون بده. ببینید این یه تاکتیک مرسوم
سگه هم یه جوری بله. اون ملیت
ببینید این که رسانه میتواند جای جلاد و شهید رو میگن عوض بکنه، واقعا همینه، با بازی با کلمات. حالا توی زبانشناسی شناختی هم ما داریم که هر کلمه چه بار معنایی داره و اینها به کجا قرار بگیره. تصویری که استفاده میشه توی مثلا الان ببینید ناآرامی که مثلا به قول شما میگه ناآرامی مثلا بی بی سی، اینو ببینید چه عکسی از فرانسه میذاره.
بله بله در
یا مثلا شما مثال میگم، مثلا یه زلزله ای میاد، خب یه حادثه ای اتفاق افتاده، آتش سوزی توی آمریکا اتفاق افتاده، تو آمریکا مشابهش اتفاق افتاده، تصویری که آمریکا میخواد منتشر کنه از مثلا اون صحنه ها، نمیت صحنه دلخراش رو نشون میده، تصویر ده. امداد رسانی رو نشون ده. میده ده. یعنی بگیران اینه که آقا ببین آتششان ها دارن کمک میکنن، ولی تصویری که توی ایران ممکنه مخابره بکنه یک تصویر گزینش شده از دل واقعه، اونم یه تصویره که مثلا یه جنازه هنوز رها شده ده. مثلا هیچ کس هم نیست بدادش برسه. انتخاب تصاویر، انتخاب تیترها.
دقیقاً.
دوباره میایم چیزی که حضرت آقا توی بیانیه گام دوم فرمودن، که بزرگ نمایی مشکلات یکی از کارهایی که اونا دارن میکنن برای کشور ما، و کوچک نمایی دستاوردها. من معلمم هستم، میرم به دانش آموزا، به افراد مختلف میگم، چند تا از میگم آقا ایران دستاورداش اینا اصلا نشنیدن. چرا؟ چون رسانه ها تسخیر کردن، خیلی از دستاوردهای ما رو نمیدونن. من توی جمعی بودم اصلا باورش نمیشد، حالا جمع تحصیل کرده ای بودن، گفت مگه ایران تولید دارو داره؟ یعنی حتی نمیدونست که ایران تولید داره. گفتم جز 10 کشور اول تولید دارو هست و بیش از 90% داروها رو داریم خودمون تولید میکنیم، و این اصلا این رو نمیدونست و خیال میکنم که اصلا ما نداریم داروی ایرانی وجود نه، دستاوردها رو نمیدونن و برعکس میان مثل، حالا من میگم بعضی رسانه‌های بیگانه مثل مگس میمونن، مگس میشینه رو کثیفی ها، یعنی همه جای مثلا این اتاقو میگرده میگرده یه جا کثیفی بدن میشینه اونجا، اون سعی میکنه تعمیمش بده. ما توی برخورد دوگانه هم داریم، مثلا اتفاقی که توی آلمان افتاد، دادگاهی که برای شهید مروه شروینی بود، چه اتفاق عظیمی افتاد. یعنی این اتفاق، حالا درامشو بخوای بگی، از هر چیشو بخوای بگی، چقدر میتونست کل دنیا رو به هم بریزه، که زنی که به یه بچه کوچیکم توی شکمش بوده، توی آلمان مورد توهین واقع میشه، توسط یه نفری فوش میده و اهانت بهش میکنه. این خانم شکایت میکنه، تو دادگاه تجدید نظرش اون فردی که شاکی بوده میاد 17 ضربه چاقو به شکم این زن میزنه و زن رو اونجا بکشه، جلوی کی؟ جلوی قاضی. هیچ کس هم هیچ کاری نداره، هیچ کس جلوگیری نمیکنه. همسر این خانم که میاد دفاع بکنه، پلیس این همسر رو با اسلحه میزنه. این چه اتفاق عظیمی داره میفته؟ بعد اینها میان ادعای حقوق بشر میکنن.
بله.
حالا ما من اگه اجازه بدید یه تیکه از
شما در واقع این نکاتی که شما فرمودید نشون میده که باز در سطح کلان همون راهبرد ایران غیرعادی و حالا غرب عادی همچنان مورد توجه رسانه‌های بیگانه قرار گرفته. بله بفرمایید.
حالا توی این تاکتیک ها بحث مثلا پرتسازی حواس هم ما داریم، که حالا توی این اتفاق و حالا اتفاق دیگه، حالا یه نظریه اینه که الان خود اتفاقات عظیمی داره، الان تو حج میفته، جمعیت عظیمی اومدن توی سرزمین حج و اتحاد مسلمان‌ها رو داره نشون میده. خب امسال هم بیش از پیش کشورهای مختلف از جمله ایران چند برابر حاجی فرستادن اونجا و اتفاق عظیمی داره رخ میده اونجا. دوباره چند وقت دیگه الان میبینید راهپیمایی 40 داره رخ میده، اتفاق بله. عظیمی داره اتفاق میفته تو فرانسه. بله اتفاقات تو فرانسه داره اتفاق میفته. اینها میخوان اذهان رو ببرن جای دیگه.
درسته.
دقت کنید توی زمانایی که ما تو مسابقات المپیک داشتیم و جام جهانی ها، خیلی از جنگ ها و خیلی از اتفاقات، حمله اسرائیل به غزه فلان، تو این ایام اتفاق میافتاد. چرا؟ چون اذهان همه
متوجه اون داستان دیگه بود.
که الان حالا این نظریه هم
انحراف در واقع افکار عمومی از یک موضوع مهم به موضوعات حاشیه‌ای.
بله، رهبر انقلاب یک پیامی داشتن سال 89 در پی اهانت نفرت انگیز به قرآن توی آمریکا. من یه تیکه از این رو میخونم، خیلی دقیق و هوشمندانه است و الانم ما میتونیم از این الگو برداری
کنیم. بله.
ایشون تو بخشی از این پیام میفرماین: این اقدام کینه توزانه نه آغاز یک جریان، بلکه یک مرحله از روند طولانی مدت اسلام ستیزی به سرکردگی صهیونیسم و رژیم آمریکاست. اینکه همه سران استکبار و ائمه کفر در برابر اسلام قرار گرفتن، بعد میاد اینجا حضرت آقا اسلامو میگه، میگه اسلام دین آزادی، معنویت انسان و قرآن کتاب رحمت، حکمت و عدالت است، چیزی که الان غرب با این مشکل داره. وظیفه همه آزادی خواهان جهان و همه ادیان ابراهیمی است که در کنار مسلمانان با سیاست پلید اسلام ستیزی با این شیوه های نفرت بار مقابله کنند. سران رژیم آمریکا نمی توانند با سخنان فریبنده و میان توهی خود را از اتهامات همراهی به این پدیده زشت تبرئه کنند. چرا من اینو میگم؟ چون همین الان مثلا نخست وزیر سوئد میاد میگه آقا مثلا اقدام پلیس هم خوب نبود، مثلا میخوان خودشون تبرئه کنند، در حالی که میگیم این یه حرکت مثلا یه نفر نبوده که، یک سیاستی پشتش. سالهاست که صدها، بعد اینجا هست آقای نکته خیلی دقیقی رو میگن، میگه این قرآن آتیش میزنه که این یه نماده، اسلام ستیزی کجا داره اتفاق میفته؟ میفرمان سالهاست که صدها هزار کشته، ده ها هزار زن و مرد اسیر و زیر شکنجه، هزاران کودک و زن رو بوده شده و میلیون ها معلول و آواره و بیخانمان قربانی چه چیزی شدن؟ با همه این مظلومیت‌ها چرا در رسانه‌های جهانی غرب مسلمانان را مظهر خشونت و قرآن و اسلام را خطری برای بشریت وانمود می‌کنند؟ چه کسی باور می‌کند که این توطئه گسترده بدون کمک و دخالت حلقه صهیونیستی درون دولت آمریکا ممکن و عملی است؟ این داره اشاره میکنه که چون الان خیلی ها میگن آقا اقدام مثلا خیلی سطحشو نازل میکنن،
بله بله.
که آقا یه نفری اومده این کارو کرده، دولت خودم به فرض حتی اگر عذرخواهی هم بکنه، حتی اگه بیان مثلا این کارا هم انجام بدن، اما این خشم عمومی که ایجاد شده و این قبح شکنی که ما الان داریم میبینیم، چرا پلیس سوئد اجازه نمیده جایی جلسه برای نقد و بررسی هولوکاست برگزار بشه؟ یا مثلا مثلا به فلسطین الاصل اجازه داده میشه در مقابل سفارت اسرائیل در مثلا پایتخت سوئد جمع بشن و علیه صهیونیست‌ها بر علیه فلسطینی‌ها بیان مثلا این اجازه ها رو میدن یا نه؟ ببینید اینکه پلیس داره این رو اجازه میده که این راحت بیان به یک ادیان الهی که ما حتی میبینیم توی ایران ادیان برای ما قابل احترامن، هیچ کس حق نداره الان تو همین ایران اگر کسی بیاد به مقدسات دیگر ادیان هم توهین بکنه مجازات میشه و پلیس مقابلش میسته. ما تو مجلس ما نماینده مسیحی داریم که نماینده قشر مسیحیت، نماینده کلمی و نماینده زرتشتی داریم.
بله بله.
این یعنی ما داریم ادیان احترام میذاریم، دین دقیقا. اسلام همین رو داره میگه. اما دارید بله. میبینید که غرب چطوری به بنبست رسیده و مجبوره که از این تاکتیک ها استفاده
کنه. بله خیلی ممنون، متشکرم از صحبت شما. خب به دقایق پایانی برنامه میرسیم. ما یه دکتر کیقوبادی در دو یا سه دقیقه جنبندی خودتون رو از مباحث امروز ارائه بفرمایید.
ببینید رسانه یکی از مهمترین کارکردش همونجوری که عرض شد واقعی بیان واقعیت هاست. یه مثال بزنیم، ببینید آمریکا چه جایگاهی داره. وقتی که میاد آمریکای مثلا عادی و ایران غیر عادی، آمریکا 93% کل تاریخش رو در جنگ بود، یعنی از 241 سال 221 سالش رو در جنگ بینید. 20 میلیون انسان رو در 37 جنگ فقط بعد از جنگ جهانی دوم مبادرت به کشتنشون کرده. اصلا آمریکای معتاد به جنگ معروفه. 600 پایگاه نظامی در کجا؟ عمدتا در خاورمیانه. خاورمیانه این که 11000 کیلومتر با آمریکا فاصله داره.
درسته.
از سال 1946 تا سال 2000 81 بار رسمن از آن کن که در انتخابات سایر کشورها دخالت کرد، دخالت رسمی. بودجه نظامی سالانه 649 میلیارد دلاره. اصلا با بودجه خیلی از کشورها، حتی چین قابل مقایسه
بله
نیست.
بله، بالاترین بودجه نظامی دنیاست، اصلا قابل قیاس نیست.
بله، 6800 کلاه که هستی داره. این واقعیت آمریکاست. بعد رسانه ها این که چگونه میپردازن و نمیپردازن جای خودش قابل بحثه.
بله بله.
نکته ای که استاد فرمودن اون بحث کاپیتولاسیون. کاپیتولاسیون چی میگه؟ کاپیتولاسیون میگه که اگر در داخل کشور یک آمریکایی یه ایرانی رو تهدید کرد، باید با قانون آمریکا محاکمه بشه. ولی اگر یه ایرانی آسیب دید، باید با قانون آمریکا رد دل آمریکا. اصلا این بحث رسانه چیز تازه‌ای نیست. بعد نیست یه اشاره به تو در آستانه فرستن عید مبارک قدیر هم هستیم.
بله.
حضرت امیرعلی السلام گفته شد در زمان شهادتش که دیدید که ابن منجم رفت وضو گرفت و اومد ضربه بر سر حضرت وارد کرد. بعد در چه حالتی؟ در حالتی این حضرت نماز میخوند. بعد این خبر ابلاغ شد. مردم عمدتاً مردمی که از رسانه و افکار عمومی تأثیر میپذیرفتن گفتن مگر علی نماز میخوند؟ این کار رسانه است دیگه.
بله بله.
ببینید یا مثلا شبه زدایی. شبه زدایی و روشنگری یکی از ویژگی‌های، یعنی چی؟ مثلا همون حضرت امیر علیه السلام و سلام رو مثال بزنیم. حضرت امیر در حالی که در رکوع بود یه سائلی اومد انگشترش خودش رو هدیه داد، در حالی که بله. در همین صحنه شهادت انقدر غرق در خالق خود بود که درد رو لمس نکرد.
درسته.
این تعارض تبیین و روشنگری این تعارض از ویژگی رسانه است.
حالا دقیقاً این نکته که شما اشاره فرمودید که وظیفه رسانه حالا چی هست، یعنی این وره داستان رو حالا اگه بتونیم آقای دکتر عبدالصمد اگه درباره این موضوع بله. صبح در جنبند بیشتر
ببینید
این
اولین اتفاقی که باید در رسانه بیفته، حضرت آقا هم تو بیانیه گام دوم فرمودن شکستن انحصار رسانه دشمن که فرمودن به دست جوانان باید اتفاق بیفته. تا زمانی که ما زیر ساختهای حالا اطلاعاتمون، زیر ساختهای فنی کشور تو حوزه شبکه ملی اطلاعات هنوز اتفاق نیفتاده و ما میبینیم زیست بو، یعنی بومی که دارن مردم دارن مصرف میکنن، مصرف رسانه‌ای، همون هنوز همون فضای مسمومیه که دشمن داره انتقال داره میده، تا این زمان هست. یعنی ما باید زیرساخت رو اول درست بکنیم. من حالا تو بحث تیک تاک و اینها که آمریکا گفتم ما به همه چیز آمریکا انتقاد میکنیم، اما تو یک چیزش میگم حداقل داره سیانت میکنه تو حوزه رسانه از مردم خودش. دلید. میگه من چی تو حوزه رسانه کسی که بخواد شبه افکنی بکنه من جلوشو میگیرم. آقای طبیعی هم هست، باید هم این کارو بکنیم. چطور میشه ما فکر کنید میرین مثلا من داروخونه همه داروهای فاسد هم باشه بعد بگیم که خب آقا من اینا هستش دیگه باید همه من توی فضای تنفس کنم. نوجوان من وقتی فضای مجازی رو داره میبینه، بازیهای رایانه‌ای که داره میبینه، چه چیزی رو داره مصرف میکنه، چه چیزهایی به دید چشم و گوشش. پس اول این محتوایی که اتفاق میفته، دوم بحث جهاد تبیینی که حضرت آقا فرمودن که در مقابل این دروغ‌های رسانه‌ای ما باید جهاد تبیین داشته باشیم، باید رسواسازی غربی داشته باشیم.
بله بله.
من وقتی رفتم توی مدرسه به بچه‌ها، نه فقط توی مدرسه، تو یه جاهای علمی هم میریم، میگم آقا کدوم کشوری که بیشترین آمار دزدی رو در جهان داره؟ یه حدس بزنی اولین چیزی که میاد تو ذهنتون چیه؟ خیلی اول میان کشور جنگ زده مثلا عراق و فلسطین و یمن و ایران و خیلی ها میگن معلومه دیگه ایران دزدی میشه. بعد میگم آقا طبق آمار رسمی بین المللی تو اینترنت هم میتونید سرچ بکنید، بیشترین آمار دزدی در جهان اتفاقا در کشورهای اتفاق میفته، تو که تو پروپاگاندا برعکس میگن کشورهایی که شاخص رفاهشون مال بهشت، کشور سوئد، سوئیس، نروژ، فنلاند بیشترین آمارهای دزدی در جهان طبق آمار بین‌المللی رسمی داره. اما اینو کجا مردم ما میدونن؟ رسانه‌ها اینو سعی میکنن یه چیز دیگه از سوئد نشون بدن. ما داریم اینو غرب به واقعا به بنبست رسیده تو این حوزه. ما باید مثلا یا آخرین نکته ای که می‌خواستم بگم بحث حالا قدیر هم
در این یه جورایی اینکه می‌فرمایید با وجود اینکه به بنبست رسیدن اما اینطوری بازنمایی می‌کنن مسائل رو
واقعیت...
یا در واقع یه جور دیگه بگیم احسن. بازنمایی می‌کنن. خب شاید بخشش همین عملکرد خوب رسانه‌ها به نفع خودشون احسن. هست.
اینها واقعا الان فقط رسانه رو دارن
توفیق داشتن.
تو خیلی از چیزها شکست خوردن. الان ببینید توی اتفاقی که حالا همین چند روز دیگه انشالله جمعه همه ملاحظه میکنن که آقا توی عید قدیر توی این راهپیمایی 10 کیلومتری چه اتفاقی داره میفته؟ آقا اینا تو ایران نه تو جهان بی‌نظیره. یعنی اصلا شبیهش نیست. راهپیمایی 40 یه چیز عظیمیه. آقا اگه مردم دنیا بدونن که آقا 20 میلیون جمعیت مثلا نداریم، تو گینس تو هندو گفته که مثلا 2 میلیون جمعیت بیشترین تجمعیه که داره مثلا هر 10 سال یه بار اتفاق میفته، 20 میلیون جمعیت شیعه دارن جای جمع میشن، آقا اینا کجا میرن؟ چیه داستان؟ بعد چه اصلا میشه مگه مدیریت کردین؟ غذاشون کی میده فلان؟ چه اتفاق میفته؟ بعد اونجا اوج کرامت انسانی که بشر تشنشه، بشری که میگه خودمحوری و فردگرایی داره موج میزنه، همه خانواده دیگه چه وجود نداره، اونجا میبینی یه نفری که تو رو اصلا نمیشناسه، زبونت رو بلد نیست، در حد دادن جانش همه اموالش رو داره خرج تو میکنه. خب این بود، خیلی خبرنگارا اومدن، خبرنگار کشورهای دیگه اصلا مسلمان هم نبودن، اونجا شیعه شدن. خب این اگر انحصار رسانه‌ای بشکنه و مردم جهان بدونن چه اتفاقی داره میفته، این اسلامی که اینا دارن قرآنش رو آتیش میزنن، این اسلامی که اینقدر اوج عدالت و مهربانیه، این اسلام رو اگر واقعیتش رو ببینن فوج روی میارن به این. برای همین شروع میکنن به سانسور و ما باید این انحصار رو انشالله شکست.
بله خیلی ممنون آقای عبدالصمد. آقای کیقوباد ظاهرن شما نکته‌ای داشتید کوتاه در خدمتتون هستیم.
عرض شد که پیام اسلام پیام امید رسانه باید اینجا به این در واقع بپردازه به این واژه ها، امید روحی، امید رو زنده بکنه. الحمدلله توفیقات و اتفاقات خوبی داره کشور میفته، مثلا هم پیوستن جمهوری اسلامی به شانگهای، حذف دلار از معادلات جهانی، مثلا دیپلماسی فعال خارجی با مصر و مراکش در جریان، با عربستان اتفاق افتاد، مثلا منجر به یک در واقع خطوط راهن و بالاخره اتفاقات از این قبیل میفته. همه اینها اون اقتصاد قویه رو دامن میزنه، یعنی بیکاری کم بشه، اقتصاد قوی بشه، ازدواج و جمعیت و زاد و ولد، یعنی اینا همش در یک پیوستار قابل تحلیله. میخوام عرض بکنم که باید امیدوار بود، باید به این ظرفیت های هویتی و جنبش هایی که استاد فرمودن از جمله عربه این و اینها توجه کرد و اون نگرش اصلی حاکم بر اسلام رو که چیزی جز سعادت بشر رو پیگیری نمیکنه رو متجلی کرد.
خیلی ممنون و متشکر جناب آقای دکتر کیقوبادی. ما در این قسمت از برنامه امواج شبهه در خدمت مهمانان عزیزی بودیم، آقای دکتر کیقوبادی و آقای عبدالصمد. اون چی که مورد توجه ما بود بحث تبلیغات رسانه‌های بیگانه و محافل غربی در رابطه با موضوع اهانت به قرآن از یک سو و بحث اعتراضات اجتماعی در فرانسه از سوی دیگه بود. در این برنامه سعی شد رویکرد واقعی این رسانه‌ها و لایه‌های پنهان تاکتیکی و تبلیغی اونها در زمینه استفاده از استانداردهای دوگانه یا چندگانه برای تبیین و توصیف این دو پدیده مورد بحث و بررسی قرار بگیره، رسانه‌های آمریکایی و رسانه‌های اروپایی و نوعی در واقع اقتباس و الگوبرداری رسانه‌های اروپایی از آمریکایی در این زمینه، جریان‌سازی‌های رسانه‌ای، روندها و رویدادهایی که منجر به این جریان‌سازی‌های رسانه‌ای شده مورد توجه قرار گرفت و در نهایت به اینجا رسیدیم که گویا رسانه‌های بیگانه در تلاشند یک ایران غیر عادی و یک آمریکا یا غرب عادی رو به ذهن مخاطب تداعی کنند. تا برنامه بعد، خداحافظ.
عید قدیر نزدیکه و امسالم مثل سال گذشته قرار مهمونی 10 کیلومتری قدیر در تهران برگزار بشه تا همه مردم و علاقه‌مندان به امیرالمؤمنین علیه السلام کنار همدیگه این روز بزرگ رو جشن بگیرن. امسال هم به همت شما موکبداران و خیرین عزیز قرار موکب‌های متعددی در بخش‌های گوناگون اعم از پذیرایی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری و همچنین شهربازی برای کودکان در مسیر 10 کیلومتری برپا بشه تا خانواده‌های عزیز روز به یاد ماندنی رو در کنار هم با یاد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشند. این مهمونی در حد فاصل میدان آزادی تا میدان امام حسین علیه السلام برگزار میشه و از همه شما مردم عزیز، موکبداران، خیرین و فعالان فرهنگی در قالب هیئات، مساجد و مؤسسات میخواییم قدم جلو بذارین و در برپایی این جشن کنار ما باشین. علاقه‌مندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ عدد دو را به سامانه 3212 ارسال نمایید. منتظرتون هستیم در مهمونی 10 کیلومتری عید قدیر خم.
آگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، از همراهیتون بی نهایت سپاسگزاریم. سلسله موی دوست عنوان برنامه بعدی ماست، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و